بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعر وَيَمْلَأَ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا وَيُمَكِّنَ لَهُ وَيُنْجِزَ بِهِ وَعْدَ الْمُؤْمِنِينَ. و سلام محضر مقدس حضرت ولی عصر ارواح نافداه، و با سلام به کل شرکت کنندگان محترم در این برنامه. موضوع سخن ما بحث توسل بود. توسل یعنی وسیله گرفتن و اتخاذ وسیله کردن برای آن که آن وسیله در نزد خدا از ما شفاعت بکنه. در طی جلسات پیشین این مطلب رو براتون گفتیم، تکرارش به خاطر اینکه ادامه مطلب ممکن بشه برامون. گفتیم که توسل یعنی پناه بردن به یک انسان که در نزد خدای متعال صاحب آبرو باشه، برای آن که او برای ما دعا بکنه، یا آن که با نیرویی که خدای متعال به او داده است، چه حیان و چه میتن، چه زنده و چه مرده، این بزرگوار مشکل ما را یا با دعا حل بکنه یا با اجازه خدای متعال از قدرتی که خدا در اختیار او نهاده است استفاده بکنه و بعد مشکل ما را حل بکنه. این بحث توسل در یک تعریف عادی است. و پیشتر عرض کرده بودیم که توسل معمولا به 5 نوع تقسیم میشه. سه نوع آن عبارت است از توسل فرد زنده به فرد زنده، و 2 شکل آن توسل فرد زنده است به مردگان. درباره مردگان و اصلا بحث مرگ از دیدگاه قرآن کریم و بحث زندگی برزخی در جلسه آینده انشاءالله مطلب رو آغاز خواهیم کرد. امشب سخن ما درباره نوع سوم توسل هست، یعنی یک فرد زنده از فرد زنده دیگر بخواد استفاده بکنه، به او پناهنده شود و از او درخواست کنه مشکلش رو حل بکنه. اونم نه مشکل عادی را، مشکلی که به وسیله انسانهای دیگر حل نشده و نتوانستند که این مشکل رو خلاصه حلش بکنند. و این شخص سراغ انسان زنده دیگری می رود که معتقد است و بر این اعتقاد است که آن شخص زنده دارای قدرت فوق العاده است، نه قدرت عادی و مادی. همونطور که عرض کردم و تکرار بخوام بکنم، این قدرت رو خدای متعال به او داده، نه اینکه مال خودش باشه، و با اجازه خدا هم از اون قدرت استفاده میکنه. خب خاطرتون نرفته که ما عرض کردیم که در میان وهابیان حداقل اینه، به ظاهر فراوان به قرآن استشهاد می کنند و فراوان به ما می گویند که ما نسبت به قرآن کریم بسیار بسیار برود داریم و هرچی می خواهیم بگیم از مسیر قرآن کریم می گوییم. حالا ما هم برای آن که نشان بدهیم آنچه می گوییم صحیح است و هیچ مشکل عقلی و نقلی ندارد، سراغ خود قرآن کریم می رویم در این ارتباط تا ببینیم قرآن در این زمینه چگونه ما رو راهنمایی می کنه. آیا می توانیم معتقد باشیم که افرادی هستند که از میان انسانها برگزیده شدند و خدای متعال به اونها عنایت دیگری داشته و قدرت‌های دیگری به آنها عنایت فرموده و آنها هم به اجازه و اذن خدای متعال از این قدرت‌ها در مسیر کارگشایی برای دیگران استفاده می‌کنند؟ اینو قرآن کریم با چطور برخورد می‌کنه؟ بریم سراغ سوره آل عمران در این ارتباط و این آیات رو نگاه بکنیم و این آیات رو ببینیم. دوربر آیات 35ش به اون طرفه، در همون حدود هاست که در قرآن کریم راجع به یک پیغمبر، پیغمبر برگزیده خدا و پیغمبر اولوالعزم و دارای شریعت مستقله یعنی حضرت عیسی مسیح سخن گفته شده و رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله وابرئ الاکمه والابرص واحیی الموتی باذن الله وانبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. مراد از این رسولی که خدا برای بنی اسرائیل فرستاده حضرت عیسی مسیح علیه السلام هست. داره قرآن داستان او رو نقل میکنه که ما این پیامبر را به سوی بنی اسرائیل فرستادیم، این برای آن که نشان بدهد که پیغمبر خدا هست و دارای قدرت خارق العاده است که از سوی خدا به او داده شده، برای آن مردمان این مطالب رو بیان کرد. انی قد جئتکم با آیت من ربکم، من برای شما آوردم آیت و نشانی از سوی پروردگارم، آیت و نشانی آوردم. این آیت و نشانی چیست؟ البته آیات هست، حضرت به عنوان آیت تنها مفرد بیانش کرده. انی قد جئتکم با آیت من ربکم، خب چی هست حالا؟ انی اخلق لکم من الطین که هیئت طیر، من میتونم برای شما شکل پرنده گلی بسازم، یعنی از گل یک شکل پرنده درست بکنم. فانفخ فی، این پرنده گلی رو در او بدمم، فوت بکنم. انفخ فی معناش اینه فیکون طیرن به اذن الله، همینقدر که در او دمیدم، در او فوت کردم، میشه واقعا یک موجود زنده و پرنده زنده ای. این آیت است، از دست هر کسی هم بر نمیاد بیرون. درست شد؟ خلق کردن یعنی موجود مرده را زنده کردن. خب یه همچین کسی، یه همچین قدرتی از کجا آورده؟ از سوی خدا، وگرنه او بنده خدای بیشتر نیست. وقتی این کارو کردم، کارهای دیگه هم میتونم انجام بدهم. ابرئ الاکمه والابرص، دو نوع بیمار رو و دو نوع بیماری رو که هرگز درمان ندارن تا همین الان من دارم با شما حرف میزنم، یکی این که کوری را که از مادر کور به دنیا آمده، کور به دنیا آمده، اکمه یعنی کسی که مادرزاد کور بوده، اعما یعنی شخصی که بینا بوده بعد کور شده. قرآن داره بیان میکنه، عیسی مسیح فرمود من کور مادرزاد رو بینا میکنم. ابرئ الاکمه والابرص، و دیگه چی کار انجام میدهم؟ و و احی الموتا به اذن الله. این کلمه اذن الله در اینجا بسیار کلمه قابل توجهی هست. به اذن خدا، یعنی قدرت مال اوست، برای اینکه بتونم من از این قدرت استفاده کنم باید از طرف او اجازه داشته باشم، همینطور خودسر نمیتونم. و یک بیماری به نام برس که از نظر علمی یک بیماری پوستی است، بهش میگن ویتیلیگو. بیماری برس رو که هنوز براش درمانی وجود ندارد، این بیماری میتونم من به کلی معالجه کنم. ابر الاکمه والابرس. و بعد چی کار میتونم بکنم؟ برو بالاتر از همین حرفا، افرادی را که مرده اند زنده کنم. احی الموتا، احی الموتا، مردگان رو زنده بکنم. بعد کار دیگه میتونم بکنم. آری انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. به شما میتونم خبر بدم که در داخل خونه هاتون چه چیز رو ذخیره کردید، ذخیره در داخل خونه تون چه کردید، و آنچه را که در داخل خونه هاتون میخورید من به شما میتونم خبرش رو بدهم. یک آیه میفرماید چندین مطلب، چندین خارق عادت برای عیسی مسیح در این آیه خابیده، که پرنده گلی رو زنده میکنم، پرنده واقعی میکنم، کور مادرزاد رو شفا میدم، بیماری برز و ویتیلیگو رو من معالجه میکنم، از ریشه معالجه میکنم. خب مردگان را حیات میبخشم به اذن الله، مرده زنده میکنم. خب بعدم علم غیب من دارم، به شما خبر میدم که در میان خانتون دارید چی میخورید و چی از در داخل خونتون ذخیره کرده اید. خب اینا هست، اینو قرآن داره صریحا بیان میکنه. بعد در سوره مائده هم آیه 110 این قضیه رو مجدد با الفاظ دیگری بیان میکنه، و اینجا خدا خطاب میکنه به عیسی مسیح. آیه 110 سوره مائده، تبرع الاکمه والابرس باذنی و تخرج الموتا باذنی. سهه بر روی اون قول خود عیسی مسیح، تو کور مادرزاد رو، برز رو تو درمان میکنی، و اون هنگامی که مردگان رو از قبرها به ازدمان خارج میکنی، زندهشون میکنی. این یک مورد که خدای متعال قدرت خارق العاده برای پیامبر و فرستاده خودش چیکار کرده؟ برای پیامبر و فرستاده خودش قرار داده که او هم به اذن الله از این قدرت استفاده میکنه. پس بنابراین اگر من یکی از عزیزانم فوت شد، مثلا دارم میگم این رو، خب برام خیلی عزیزه و نمیخوام از دستش بدم، در این هنگام میروم و چی کار میکنم؟ توسل به حضرت ولی عصر پیدا میکنم، فرد زنده، امام زنده، امام حی، همانند عیسی مسیح، بلکه البته البته از عیسی مسیح برتر و بالاتر به دلایل مختلف. اگر من برم سراغ او گرفتار شرک شدم، خدا داره نمونهشو نشون میده به من، عیسی مسیحه. اگر من کور مادرزادی داشتم، فرزند کور مادرزاد داشتم، رفتم در خانه امام زمان عنوان حجت خدا، از او درخواست کردم که مشکلم رو حل بکنه، میشه شرک؟ این چه شرکی که قرآن داره امر میکنه به اجستن و اذعان میکنه و اعتراف میکنه؟ برید در خانه بزرگوارا. گفتم مهمترین مطلب اینه که ما این قدرت رو از آن خود این بزرگواران ندانیم. هم این مطلب مهمه، در داشتن این قدرت خارق العاده اونها رو خلاصه به شکلی عنوان نکنیم که مال خودشون این قدرت. این قدرت ذاتی نیست، این قدرت موهوبی است، افاضی است، خدا به اینان داده. و به اذن خدا هم استفاده میکنم. این عین توحیده که من معتقد باشم خدا بندگان رو خلق کرده که الان نمونش موجوده، امام زمان ماست. اینو معتقد باشم و این بزرگوار در کارهایی که هیچ کس نتونه حلش بکنه میتواند به اذن الله وقتی به او متوسل بشیم یا صاحب زمان بگیم یا بقیت الله بگیم نظیر اینا یا ابا صالح المهدی بگیم میتونه به داد ما برسه به اذن خدای متعال، مشکل ما رو حل بکنه، نه مشکلات عادی رو، مشکلات غیر عادی رو. این قرآن کاملا تایید این قضیه رو میکنه. بریم سراغ سوره اعراف آیه 160. اوحینا الی موسی اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا. این خیلی عجیب غریبه. اینم یه آیه دیگه، موسی پیغمبر خداست، عین عیسی مسیحه، اولو العزم، بیش از هر پیغمبر دیگری هم در قرآن کریم نام او برده شده است. داشتن بنی اسرائیل داشتن چیکار میکردن؟ داشتن در اون وادی سرگردانی حرکت میکردن، خدا بهشون غضب کرده بود به خاطر حرارت آفتاب و غالب شدن تشنگی بر اونها درمانده شدن، آمدن پیش خود حضرت موسی. یا موسی ما داریم از تشنگی میمیریم، یک کاری بکن، ما آب لازم داریم، در جایی که اصلا نشانی از آب نیست. پروردگار سبحان در قرآن کریم میفرماید ما به موسی وحی کردیم اون هنگامی که قومش از او آب خواستند، اذ استسقاه قومه، آمدن از او آب طلب کردند. چی گفتیم به موسی؟ به موسی گفتیم این چوب دستی که داری در دست گرفته ای، به یک سنگ گنده این چوب دست رو بزن ببین چه اتفاقی میفته. حضرت موسی کریم هم چیکار کرد؟ به فرمان خدای متعال و ارائه طریق از سوی پروردگار سبحان چوب دست خودش رو، چوبی رو و اون سنگ بزرگ زد، به 12 قطعه تقسیم شد و 12 چشمه آب ازش در اومد بیرون. خب این چه قدرتیه؟ اینا که رفتن سراغ حضرت موسی کار شرکامیز کردن. خدا میگه ما خودمون این کارو کردیم، به موسی قدرت داده بودیم، گفتیم بزن به سنگ آب در میاد بیرون، توسل زنده به زنده برای انجام کارهای خارق العاده. خب البته ما برای اینکه این مطلب رو یه خورده شیرین ترش کرده باشیم باید عرض کنیم که در روایات ما، روایات شیعه آمده که اون هنگام که حضرت موسی چوب دستش برد بالا و آورد پایین و زد، وقتی میخواست بزنه بر سنگ یه دعایی خواند. این دعا به درد هممون میخوره. عرض کرد اللهم به حق محمد سید الانبیاء و به حق علی سید الاوصیا و به حق فاطمه سیدت نساء العالمین و به حق الحسن سید الاولیا و به حق سید الشهداء و به حق اطرتهم و خلفائهم سادت الازکیا. اینا رو به زبان جاری کرد، خدا رو قسم داد به حق پیغمبر، به حق امیرالمومنین، به حق فاطمه زهرا، به حق حسن، به حق حسین سلام الله علیه مجمعین، به حق خانواده اونها، به حق خلفا اونها که خدایا به من آب بده، آب برسون و این تشنگان را، این بندگان تشنت رو خدای سیراب بفرما. این دعا رو کرد، بعد چوب دست رو فرود آورد. حالا به هر دلیل که میخواد باشه، یا دعا کرده یا خدای متعال به او چیکار کرده، به او قدرتی عنایت فرموده است که این مطلب رو انجام بده. و انجام داد و سیرابم کرد. این شرک اسمش؟ چرا خدا به شرک امر میکنه اصلا؟ خب و اما مورد دیگر که خیلی قابل توجه هست، اون مورد اینه در سوره نمل قرآن کریم که شگفتی ها تو این سوره فوق العاده زیاده. داستان حضرت سلیمان علیه السلام مطرح می شود. سلیمان پیغمبر خدا به او توانمندی های فتح و فراوان داده بوده و از جمله توانمندی هایی که به او داده بوده به قول خود قرآن کریم این که جن رو مسخر او کرده بوده. از دیگر توانمندی های او این بوده که او و پدرش داوود سخن گفتن پرندگان رو بلد بودن. علمتم منطقه تایر، اینو بلد بودن، اینو قرآن میگه اینا رو. و گاهی اوقات بارعام میداده، همگان در اون بارعام حاضر بودن، حتی حیوانات هم حاضر میشدن. در یکی از این نوبت ها که بارعام داده بوده حیوانات هم حاضر بودن، حضرت نگاه میکنه و میبیند که هدهد نیست. فتفقد الطیر و قالوا ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین لو عذبنه عذابا شدیدا او لعذبنه او لیعتینی به سلطان مبین. جستجو میکنه، گردش میکنه، اما هدهد رو نمیبینه. کجا رفته هدهد؟ چرا غایب شده؟ چرا غایب شده؟ اگر برگرده، چون بدون اجازه رفته از این مجلس مهم، غایب است از این مجلس، اگر برگرده من چند کارت باش بکنم یا به شدت عذابش بکنم، که در روایات آمده به شدت عذاب بکنم، یعنی هدهد رو با غیر جنس خودش در یک قفس میندازم، این عذاب شدیده. اول عذبهنه، یا ممکنه چیکار بکنم؟ بکشمش. که چرا غیبت کرده؟ بدون اجازه چرا غیبت کرده؟ اول یعتینی به سلطان مبین، یا آن که چیکار میکنم؟ باید برای من دلیل و برهان برداره بیاره، برهان آشکار برداره بیاره. خب و ما کسا غیر بعیدن، مدتی طول کشید هدهد پیدا شد. خب فما کسا غیر بعیدن و قال انی احد تو به ما علم تو هد به و جئتو که من سبعن به نبعن یقین. و سلیمان پرسید کجا بودی؟ چرا غیبت کردی؟ او جواب میده، یعنی او سلطان مبین رو میاره، یعنی برهان ارائه میکنه. گفت هدهد که من رفتم مطلبی کشفش کردم، برای شما آوردمش. مملکتی است به نام مملکت سبع، که در این مملکت اونها ملکه‌ای دارند، یعنی حاکم اونها یک زنی است که البته قرآن نام نمیبرد، در روایات میگویند بلقیس است اون زن. خب اینها آفتاب میپرستن، موحد نیستن. خب این برهان قانع کننده بود، چون خبر خیلی مهمی بوده که برای پیغمبر خدا یه همچین خبری آوردند. شد حالا سلیمان علاقمند میشود که تخت این ملکه رو براش حاضر بکنند از افرادی که در خدمتش هستند. لذا سوال میکنه چه کسی میتواند در کمترین زمان ممکن این تخت رو برای ما حاضر بکنه. در این میان قال افریتون من الجن، یکی از جنیانی که در خدمت حضرت سلیمان بود جمله گفت. گفت چی؟ انا آتی که بهی قبل ان تقوم مقامک. فاصله بین بیت المقدس که میگم بیت المقدس بهش تا سبع 4000 کیلومتر. این افریت جنی میگوید من میتونم تخت این ملکه رو برات حاضر بکنم در چقدر فاصله زمانی؟ در این مقدار که الان که نشستی بر روی تختت بلند شی و بایستی، انقدر در این زمان بسیار بسیار کوتاه من چیکار میکنم؟ من تخت رو برات حاضر میکنم. شخص دیگری که قرآن باز نام نمیبرد سخن دیگری میگوید. قال الذي عنده علم من الكتاب، اون کسی که علم کتاب در نزد او بود که وزیر سلیمان بود به نام آصف ابن برخیا، اونم حاضر در اون مجلسه، او چی میگه؟ مطلب رو چگونه عنوان میکنه؟ انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، من میتوانم قادرم که این تخت رو برات حاضر بکنم، تخت بلقیس رو، به اندازه چقدر؟ آها آه پلت برهم زدم، از اون افریده خیلی کمتر زمانش هست. خب طبیعتا سلیمان به اون مأموریت میدهد که چه بکن؟ که حاضر کن تخت رو. فلما رآه مستبرن اندهو قال هذا من فضل ربی، همین کارم کرد، به فاصله چشم برهم زدن اون تخت را برای سلیمان حاضر کرده و سلیمان گفت این از فضل پروردگارم هستش، یا او گفت، حالا آصف گفت. سوال خیلی راحت، این کار کار خارق العاده، یعنی حاضر کردن تختی از 4000 کیلومتر به این طرف تا اینجا که در فاصله زمانی چشم برهم زدن بخواد انجام بگیره یا در سریع ترین زمان ممکن بخواد انجام بگیره. اینجا بس باید بگیم پیغمبر خدا مشرک شده که در یک کار فوق العاده سخت و دشوار رفته سراغ کی؟ آصف وزیره. خب باید کار میکرد، باید میرم سراغ خود خدا که خدایا تو برای من تخت رو حاضر کن زود. این کارو نکرده. قرآن هم به اون نمیگوید که چی؟ که تو مشرک شدی، کار کن، تو مشرک شدی، چرا به خود خدا نگفتی؟ آنها نیست اینجوری، خیلی کار قشنگه، کارم که انجام میگیره عذاب فضل ربی عنوان میکنه، این توانمندی آصف ابن برقیا رو فضل خدای متعال میداند. این داستانش اینجوری میشه. کجای مطلب شرکه؟ اونا که این حرفا رو میزنن توی بوغ میدمند که توسل پیدا کردن به غیر خدا شرکه است، من جواب این حرفو بدم. این اگر شرکه باید خدا بگه، نباید تو رفتی سراغ آصف به من میگفتی من برات آماده میکردم، پس شرک نیست. چرا؟ چون قدرت آصف مال خودش نبود. چرا؟ چون آصف باید اجازه میگرفت که این کار رو انجام بده. این کارم کرد، اجازه رو هم گرفت، خدا هم بهش اجازه دادش دیگه. حالا یه تیکه در اینجا باید اضافه بکنیم که بعد نیست این تیکه رو بدانید شما. در سوره مبارکه رعد آخرین آیهی که در این سوره هستش، اینو حتما مراجعه کنید ببینید. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، ادهی که کافران به پیغمبر میگن تو پیغمبر خدا نیستی. و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. پیغمبر برای اینکه ثابت کنی که پیغمبر خدا هستی چی کار بکن؟ به اینهایی که میگن تو پیغمبر نیستی بگو من دوتا شاهد دارم، دوتا گواه دارم. شاهد اولش خود خدای متعاله، گواه دوم آن کسی است که علم کتاب در نزد او، کسی است که علم کتاب در نزد او. خیلی خوب، این کیه که خدا از پیغمبرش میخواد که اگر از تو گواه خواستن بر ادعا که پیغمبری باشه، بگو خدا شهادت میده و من عنده علم الکتاب هم شهادت میده. خدا رو که اصلا ما توش حرفی نیست، بحث هم نداریم. خود خدا شهادت داده بر پیغمبری پیغمبر اکرم به اینکه قرآن را بر او نازل فرموده است. این شهادت خداست. من عنده علم الکتاب کیه؟ آن کسی تمام دانش‌های بشری رو و دانش‌های کتاب هستی رو می‌دونست. او کی بوده؟ کیه؟ غیر از یک نفر نیست. اون یک نفر وجود مقدس مولانا و مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبه. برکی سنیا گفته مثل سهلوی، تفاصیل شیعه هم پر از این قضیه. و اصلا این کلمه بر جز غیر علی بر کسی صدق پیدا نمیکنه. و من عنده علم الکتاب، اونجا آصفه برقی ها مقداری از دانش کتاب میدونه، علم من الکتاب، اینجا علم الکتاب، کل کتاب هستی رو میدونسته. خب اون کسی میگه سلومی قبلا تفقدونی. حالا اگر آصفه به برقی ها با دانستن مقداری از دانش کتاب چی باشه، این قدرت رو پیدا میکنه که بتواند از 4000 کیلومتر فاصله به اندازه چشم بر هم زدنی تخت بلقیس رو حاضر بکنه پیش سلیمان. حضرت علی بن ابی طالب چه قدرتهایی خواهد داشت به این ترتیب؟ این هم در بخش بعد خواهیم گفت که اینا زنده و مرده ندارن اصلا. از نظر قرآن کریم، ما چی کار میکنیم؟ این مطلب رو بررسی خواهیم کرد که قرآن مرگ رو چطور برای اون بیانش میکنه، مردن از نظر قرآن کریم او چه معنا میدهد. خب برخی آیات قرآن کریم هم هستن که اینها برای موجودات غیر انسان این قدرت ها رو قائل هستند. از حضرت ابراهیم میخونیم در سوره شعرا آیه 80، و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی من بیمار بشوم او که شفا میدهد کیه؟ خود خدای متعاله. حالا فقط شافی و شفا دهنده در این آیه شریفه داره چی؟ قرآن، خدای متعال معرفی میشه. حالا ببینیم سراغ سوره نحل آیه 69، ببینیم اونجا چی میگه راجب زنبور عسل. ای بابا، نه فقط انسان ها، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. اونجا میگه شفا دهنده خدای متعاله، اینجا داره میفرماد که چی؟ یکی از موادی که میتواند شفا بدهد در مورد بیماری ها زنبور عسل با عسلشه. مگر دنبال این مطلب رفتم که شفا بگیرم از بیماری های خودم توسط عسل زنبور عسل؟ این کار شرکامیزه. خود خدا داره میگه این مطلب رو. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. خدای متعال میفرماید قرآن رو ما نازل کردیم، در این قرآن هر چه باشد شفا هست و رحمت هست برای مؤمنان. قرآن رو مایه شفا داره بیانش میکنه، پس میتوانند موجودات دیگر هم شفا بدهن. بحث انسان ها تنها نیست که قرآن کریم. میایم سراغ این مطلب که بخاری که معتبرترین و معروفترین و مشهورترین اصلا محدث اهل سنت هست، محمد ابن اسماعیل بخاری، کتاب معروفش به نام صحیح بخاری معروفه، جزء دوم جلد دوم باب نماز استسقا، برامون این مطلب از اون نقل کردن. بخاری نقل میکنه ان عمر ابن الخطاب کان اذا قحطوا استسقا بالعباس ابن عبدالمطلب فقال اللهم انا کننا نتوسل الیک به نبینا. و انا نتوسل الیک به ام نبینا فسقنا از خان. اینا بخاری خیلی مطلب مهمه نقل میکنه و وهابیه به بخاری قطعا اعتقاد دارند. عمر ابن الخطاب خلیفه ثانیه وقتی قحطی میشد بارندگی نمیشد میرم سراغ عباس عموی پیغمبر دست به دامن اون میشد، ای بابا داد 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 سراغ غیر خدا نمیخواد برید، برید سراغ غیر خدا، مشرک شدید. عمر ابن الخطاب از مشرک شده بوده، خب باید میرفته به خود خدا عرض میگه خدا بارون بفرست، میگه نه ما میرفتیم سراغ کی؟ سراغ عباس عموی پیغمبر و او به او متوسل میشدیم و هم در خانه خدا میرفت. خدایا ما متوسل میشویم، خود به صلاح عمری مطلب رو میگوید که او متوسل میشد و ما میگفتیم چی؟ خدایا ما چی کار کردیم؟ ما آمدیم توسل پیدا کردیم به کی؟ خب به عم نبینا، عموی پیغمبرمون. این کجا شرکه؟ اگر شرک باشه اول مشه خود عمر خواهد بود. او هم میگه هر جا گیر میکردیم سراغ عباس عموی پیغمبر میرفتیم. پس میبینیم با توجه به آن چه عرض کردم، یعنی آیات قرآن عمدتاً هیچ این مطلب را شک نمیدونم که برای اموری که پیش میاد و این نیازمند قدرتی ورای قدرت‌های عادی و معمولی هست، اگر ما سراغ یک وجیه عند الله رفتیم که همون که در دعای توسل هم میگیم یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، اگر سراغ وجیهی رفتیم هیچ ایرادی، هیچ محظوری، هیچ مانعی وجود نخواهد داشت. فقط باز تکرار میکنم آنچه که باید حواسمون جمع باشه اینه که سراغ این بزرگوار رفتیم از کسانی که خدا بهشون قدرت‌های باورای فراوان داده، اینو بدونیم که این بزرگوار نه خداست نه بدون اجازه خدا کاری انجام میدهد، نه خدا هست و نه بدون اجازه خدا کاری میتونه انجام بده. آنچه دارد خدای متعال به او داده است، خدا به او داده است، دقت داشته باشیم، هی تکرار میکنم، و او در استفاده از این قدرت‌های خارق العاده ای که خدای متعال به او داده است استقلال ندارد، نمیتواند مستقلن عمل بکنه، باید هر جا که میخواد کار خارق العاده انجام بدهد اجازه خدای متعال در انجام او کار همراهش باشه، وگرنه اگر غیر از این باشه ما در مورد آن کسی که به او متوسل میشیم اعتقادی غیر از این داشته باشیم که او بنده خدا هست، اگر غیر از این اعتقاد داشته باشیم، یعنی باید معتقد باشیم بنده خدا هست، اگر غیر از این اعتقاد داشته باشیم این اعتقاد و باور ما غلط هست و این کار ما کار شرکامیزه، اما بگیم امیرالمؤمنین بنده خداست، قدرت‌های ماورایی خدا به او داده، هر هنگام هم خدا بهش اجازه بده از این قدرت‌ها استفاده میکنه. البته بحث حضرت امیر بعداً عرض میکنیم براتون، من فقط سریع رد شدم. و امروز حضرت ولی یزد بقیت الله ارواح و نافدا، حجت خدا بر روی زمینه، امام حی، رابط بین حق و خلق. اگر ما در گرفتاری ها در مشکلات در خانه او رفتیم، او را صدا زدیم، گفتیم یا ابا صالح المهدی ادرکنی، یا ابا صالح المهدی ادرکنا، اگر رفتیم برای رفع مشکلات خودمون بالاخص در این زمانی که ما قرار گرفته ایم، از این بزرگوار استمداد طلبیدیم، هیچ جا نه در هیچ کتاب قرآنی و نه در هیچ حدیثی این مطلب رو با اون دو شرطی که براتون گفتم منع و نهیش نکردن و نگفتن که این شرک است، میگن این عین توحیده، عین توحیده. انشاءالله بقیه بحث رو که عبارت باشد از دو نوع توسل دیگر، توسل به مردگان در مسائل و حوائج معمولی یا در مسائل و امور خارق العاده، با توصیفی که قرآن کریم از مسئله مرگ خواهد کرد انشاءالله به شرط حیات در برنامه جلسه بعد و جلسات بعد براتون خواهیم گفت به خواست خدای متعال انشاءالله. اگر مطلبی دارید، سوالی دارید، توضیحی میخواهید، جای از مطلب نامفهوم بوده براتون جا نیفتاده، حتما سوال بکنید. و بعد هم عرض کنم حضور شما که تا هفته بعد و جلسه بعد شما رو بعد به خدای متعال میسپاریم. منتظر سوالاتتون هستم. من علیک السلام و رحمت الله. این چه ربطی به این مطلب ما داره؟ با خدا کسی دیگری را نخوانید. خب بله، یعنی کسی را هم عرض خدای متعال قرار بدید، او را شریک خدای متعال، او را شریک خدای متعال قرارش بدید. بله من هم میگم مشکل داره، در عرض خدای متعال قرار ندهید. اگر میخواید کسی را سراغش برید، اونو از قدیسین باشه، با همین دو مشخصه که گفتم به این شرط بخوانیدش. اگر مع الله بود البته این شرکت او با خدا میشه، شرکت با خدا میشه شرک قطعا و یقینا. بله ممکنه قدرت‌های خارق العاده در نزد افراد معمولی هم پیدا بشود، اما نه در اون حد که مثلا مرده رو زنده بکنند. این نیست. قدرت‌هایی که انسان‌های دیگر همانند اونها رو نداشته باشن، قدرت‌ها رو منتها فرقشون این است که اونها قدرتشون محدوده در زمینه انجام موارد خارق العاده. مطلب دومش هم این است که اونها تمرین میکنن. انسانهایی که داره قدرت های خارق العاده میشوند که کم هم نیستن، اونها تمرین ها دارن، ریاضت ها دارن. فرق ماجرا بین اونها و بین حجت های الهیه، این حجت های الهیه تمرین نمیکنن، خلاصه ریاضت نمیکشن. همینطور خدا بهشون به صورت موهوبی داده است این مطلب رو. اگر مطلبی نمانده ما دعا کنیم و قضیه رو تمامش کنیم تا هفته بعد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.